بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره با عرض سلام و شب بخیر و آرزوی قبولی اعمال در این ماه شریف. قبل از اینکه بحث قرآنیمون رو خدمتتون داشته باشیم، روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که خدای متعال به حضرت سفارش هایی رو به عنوان سبک زندگی میکنه. شاید هم این روایت رو دوستان عزیز شنیده باشن، ولی به هر حال شنیدن مجددش هم یاداوریست هم تنظیم رفتار و افعاله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اوصانی ربی به تسع، اوصانی بالاخلاص بالسر والعلانیه والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنا وان اعفو وان اذن عمن ظلمنی و اعطی من حرمنی و اصل من قطعنی و این یکون سمتی فکرا و منطقی ذکرا و نظری عبرا. خدای متعال سفارش میکنه به پیغمبر اکرم در مرحله اول و امروز به ما، که 9 مورد هست که در متن زندگیتون قرار بدیم. یک، روش و منش اخلاص، البته گفتنش و شنیدنش بسیار آسانه، ولی اینکه انسان در هم مرعا و منظر مردم هم در پنهان اخلاص داشته باشه. در نظر مردم اخلاص داشتن یعنی ریا نکنه، سمعه نکنه، چیزی و کاری رو کم یا زیاد به خاطر مردم انجام نده. مردم خاطری ندارن، یک خاطر هست، اونم خاطر خدای متعال. این در مرعا و منظر مردمی که مزدوج اخلاص ریا هست. اما در پنهان اخلاص به خرج دادن یعنی چه؟ نشونه ای و علامتی که میتونیم براش بگیم این که عجب. آدم یه کار خیری، یه کار خوبی رو بکنه و خدای نکرده اخلاص بگیرش. بنابراین فرمود که اوصانی بالاخلاص بالسر والعلانی، هم در نهان هم در آشکار اخلاص ورزیده. در رأس همه کارها همین امر است. دو، فرمود که رفتار و منش عادلانه با مردم داشته باش، هم در زمانی که سر حالی خوشنودی، هم وقتی که در خشم است، که انسان بتونه روش عادلانه داشته باشه و معتدل باشید، هم در حالت خوشنودی هم در حالت خشم، هم در متن زندگی انسان قرار بگیره. رزقنا الله و ایاکم. سه، فرمود روش مقتصدانه، اقتصاد پاک. اقتصاد پاک یه وقت در دارایی و داشتن، یه وقت در ناداری است. خدای متعال به پیغمبرش فرمود که اقتصاد پاک، یعنی به من و به شمای بزرگوار، که در هم داشتنها هم در نداشتنها روش مقتصدانه داشتن، که البته هر کدوم از اینها انجامش و شدنش و عرضم به حضورتون راهکارهای خاص خودش داره. چهار فرمود روش و منش گذشت. یکی از صفات الهی همین بحث عفو و گذشته. عفو و گذشت از کسانی که در مورد شما کوتاهی هایی میکنن، اون حد شما رو، اون موقعیت شما رو درک نمیکنن. چون انسانی که اهل گذشت نباشه به هر حال ایمانش آسیب میبینه قطعا، روابط اجتماعیش با مردم آسیب میبینه قطعا. پنج فرمود که روش و منش سخاوتمندانه. اعطی من حرمنی، اگر بخششی به کسی میکنی، عطایی میکنی، نه به خاطر اینی که بخوای در حقیقت مقابله کنی همونطور که اون عطا کرد، همونطور که بخشش کرد شما بخشش داشته باشی. اعطی من حرمنی، روش و منش سخاوتمندانه است، حتی در برابر کسانی که من کننده هستند، کسانی که شما رو مانع میشن و امساک فیض میکنن و کمکتون نکردن. شش، روش اجتماعی و ارتباط گیری پاک. اصل من قطعنی، اینکه دوستانی، اینکه آشنایانی، اینکه اقوامی از شما قطع رابطه میکنن، ارتباطشون رو قطع میکنن. اصل من قطعنی، اینکه شما پیشگام باشین در ارتباط گیری، این بسیار ارزشمنده. عرض کردیم این سفارش خداست به پیغمبرش و سفارش خدا و پیغمبر به ما که این چنین باشیم. از نظر روانشناسی خدا و پیغمبر اکرم این چنین به ما امر شده است. و دیگری روش و منش فکورانه، که اگر انسانی در حال سکوته، یکی از حالتهای انسان سکوت سمته و ساد، اینکه سکوت انسان همراه با تفکر باشه، یعنی هرز نره در این حالت هم. روش و منش ذاکرانه و منطقی ذکرن، که حالا این ذکرن رو تعبیرهای مختلفی شده است، یه ذکر خدا باشه، بیان ارزشمند باشه. و نو روش و منش عبرت گیرنده. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. مولا امیرالمومنین فرمود که وسیله عبرت فراوانه ولی عبرت گیرنده کمه، به خصوص در دنیای ما و امروز وسائل و زمینه‌های عبرت خیلی فراهمه ولی عبرت گیر کم هست. خدایا به حق مولا امیرالمومنین، به حق پیغمبر اکرم و همه خوبان و صالحان به ما توفیق بده که این وصیت‌های نهگانه خدا به پیغمبرش رو بتونیم در متن زندگی‌هامون عملی کنیم. بحثمون راجع به سوره مبارکه والفجر و بحث ربوبیت حضرت حق بود. ایده نوشته علامه جعفری رحمت الله علیه دارن، من بررسی کردم دیدم خیلی مناسبه با بحثمون، رضا با اجازهتون این دلنوشته رو خدمتون تقدیم میکنیم و میپردازیم به بحث ربوبیت، چون در این دلنوشته یک گذری و یک جمع‌بندی ایشون در این رابطه دارند. خداوندگارا با یک کلمه باش کن، که در مقابل کلمات پایان ناپذیرت بس ناچیز است، و در یک دم که در مقابل ازلیت و ابدیت جمال و جلالت به حساب در ناید، روشنایی با عظمت جهان هستی را بر تاریکی نیستی مطلق پیروز ساخت. عزیزان با دل گوش بکنن، خیلی زحمت کشیده در این تنظیم نوشته و متن، یه در تفسیر و تحلیل مثنوی ایشون این دل نوشته را آورده. در گوشه از میلیون ها منظومه خورشیدی، کاشانه کوچکی به نام زمین بنا نهادی و در این آشیانه بس کوچک موجودات ضعیفی را در میان دو بی‌نهایت از خاک تیره بیرون آوردی، بی‌نهایت مثبت، بی‌نهایت منفی. موجودات ضعیفی را در این دو بی‌نهایت از خاک تیره بیرون آوردی تا دیدگان خود را باز کنند و انسان نامیده شوند. این خاک تیره لطیف پروردگارا، آنگاه در درون این موجودات ضعیف یعنی انسان شعاعی از بارگاه الوهیت فروزان ساختی که اگر بیندیشند با یا در تمام کرات دوردست فضای گذراند و اگر گرایش پیدا کنند به مرتفع‌ترین قله‌های هستی سرکشیده در تمام آفاق و انفس خود را دریابند. انسان اگر بیندیشد این چنین می شود. ذرات وجود هر یک روزنی بر دیدار جمال و جلال تو بر آنها باز نماید. این است آن روی انسانی که به بی‌نهایت بالا توجه دارد و اگر نیندیشد و نگراید و در شورزار خودپرستی سراب آبنمای خود طبیعی را هدف و آرمان خود قرار دهد، شخصیت انسانی خود را متلاشی ساخته، به پست‌ترین نقطه وجود سقوط می کند. و این است آن روی انسانی که به سوی بی‌نهایت پایین آمده است. مهربان خداوندا، برای حمد و ثنای تو چیزی جز این نداریم که به زانو در آمده پیشانی به خاک تیره بساییم و به ناتوانی خیش از سپاسگزاری نعمتهای بیکران تو اعتراف کنیم. درود بی‌شائبه پیامبران عظیم الشأن تو راست که نعمتهای روح بخش تو را در صحنه‌های زندگی انسان‌های این کره خاکی سرودند و بذر عشق تو را در گلشن دل‌های سالکان راه حق و حقیقت افشاندند و آنها را در تمام سنگلاخ‌های پرفراز و نشیب جهان طبیعت پیروز ساختند. سلام‌های بی‌پایان ویژه روح ملکوتی آخرین پیامبر و پیک امین تو محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه باد، که ترانه‌های یکتاپرستی و انسان دوستی را از بیابان بی آب و علف دور از انسان و انسانیت که جاندار و بی جان در آنجا یک مفهوم داشت در جوامع انسانی تنین انداز ساخته، شالوده تمدن اصیل انسانی را بنا نهاد. بخش دیگری از این دلنوشته رو میذاریم برای جلسه آینده. در سوره مبارکه والفجر همینطوری که خدمتتون عرض کردیم، ملاحظه بفرمایید در آیه 6 فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد. بحث ربک یعنی خطابات الهی به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است. در آیه 13 فصب علیهم ربک صوت عذاب، این هم خطاب دوم الهی به پیغمبر اکرم هست. خطاب سوم در آیه 14 ان ربک لبالمرصاد، خطاب چهارم و جاء ربک والملك صفا صفا، و خطاب پنجم ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. این پنج خطاب خدای متعال هست به پیغمبر اکرم. دو تعبیر ربی هم هست و یه تعبیر ربهو. این پنج مورد مخاطبات ربانی با پیامبر اکرم رو یه بررسی اجمالی در این فرصت مختصر ابتدا عرض کنیم. اگرم فرصت شد اون بیان ربی که اینجا آمده عرض میکنیم که یک برداشت خاص از ربیه که بعضی انسانها دارن. من لازم خدمت عزیزان عرض کنم که واژه مقدس رب در قرآن بعضی فکر میکنن در حدود همون 13-14 مورد ربناهاست، ولی دایره بسیار وسیعی داره. بیش از 970 مورد در قرآن کریم این واژه رب با تعابیر مختلفی بیان شده که 7 موردش در این سوره مبارکه هست. اولین خطاب ربک و مخاطب قرار گرفتن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در قرآن، اولینش در سوره مبارکه علق هست. اقرأ و ربک الاکرم. آخرینش هم آیه 28 که ارجعی الی ربک. بین این دو، یعنی خطاب اولیه ربک و خطاب پایانی الی ربک، در طول این 23 سال دوران نبوت پیامبر اکرم 238 مورد دیگه خدای متعال پیغمبرش رو مورد خطاب قرار داده، مخاطبه پیغمبر خدای متعال او رو مورد خطاب قرار داده. همینطور که ملاحظه کردیم و عرض کردم در این سوره مبارکه 5 موردش هست. شؤون پروردگار و شؤون ربوبیت این حالتهای مختلفی داره، یعنی ربوبیت حق با همه یکسان نیست. درسته که رب العالمین رب دانه ها و رب ارض و رب سماوات و رب عرش، رب ناس و رب خلق هست، اما شؤون پروردگار با همه یکسان نیست. ملاحظه بفرمایید در این آیه 6 از سوره مبارکه والفجر که فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد، این شأن ربوبی شأن قهریه، درسته که همه امکانات تشریعی و تکوینی برای قوم عاد، برای قوم ثمود، برای فرعون فراهم بود. درسته که مهلت ها و استمهالی هم به اونها داده شد. ولی وقتی که با همه این امکانات جامعه مردم پیامبر ستیز باشن، شأن ربوبی در اینجا شأن قهریه. ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه فیل که فرمود الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، این شأن قهریه و معاصره با پیغمبره. اما این الم تر کیف فعل ربک بعاد، این برش تاریخیه که ملاحظه میکنید این در هر دو مورد این بحث شأن قهریه حضرت حق با انسانهای پیامبر ستیز. و اما آیه بعدی که مخاطب پیغمبر قرار میگیره فصب علیهم ربک صوت عذاب، اینجا اجرا شدن اون شأن قهری پروردگار با این انسانهایی که حد اکثر پنجه در پنجه پیامبران و ارشادها و هدایتها میافکنند، خدای متعال عذاب استیصال، عذابی که قوم رو نابود میکنه که ضمن اقتدار خدای متعال که به پیامبر بیان میشه دلداری میده به پیغمبر اکرم، تسلی خاطر میده که خدای متعال با قوم و انسانهای پیامبر ستیز چنین میکنه. دیدی که با قوم عاد چه کرد، دیدی که با اصحاب فیل چه کرد. و این دلداری، تشفی خاطر، اقتدار خدا رو به پیغمبر نشون. پیامبری که متولد نشده پدر از دست میده، پیامبری که در کودکی مادر از دست میده، خدای متعال این ربوبیت او ایجاب میکنه که چنین انسانی بتونه تحول آفرین برای بشریت باشه در طول تاریخ. سومین موردی که از مخاطبات پروردگار در این سوره مبارکه هست ان ربک لبالمرصاد، این شأن اقتداری ربوبیت پروردگاره، این نظارت و مراقبت و اقتدار این جهانی خداست. کسی و چیزی از رصد پروردگار، از ماهواره‌های مقتدرانه پروردگار پنهان نیست، همه زیر پوشش و رصد پروردگار هستن. ان ربک، جمله اسمیه است با بیان ان قطعیت، و بدونید که پروردگار شما این همه رفتارها، شؤون، احوالات، افکار، رفتارهای شما رو رصد میکنه و چیزی از رصد پروردگار پنهان نیست. ان ربک، پس بنابراین این سومین مخاطبه و خطاب پروردگار به پیغمبرش که ما انسانها بدونیم که خدای متعال همه چیز رو و همه کس رو تحت ربوبیت خود داره و نظارت میکنه. مورد دیگری که مخاطب پیغمبر، یعنی خطاب پیغمبر اکرمه و از مخاطبات خدا با پیغمبرش هست، ارجعی الی ربک. این شأن دیگر ربوبیه، با اون شؤون فرق میکنه. این شأن در حقیقت شأن جمالیه، اونا شأن جلالیه پروردگاره، شأن قهری پروردگاره. این انسانی که در اوج عبودیت و بندگی هست، این پیامبر اکرم هست که خدا این تفضل رو به او کرده که تحول آفرین باشه و نقش خوبش رو در جهان ایجاد کرده. اول ما خلق الله، این شأن جمالی و لطفی و اعطایی حضرت ربوبیت او با پیغمبرش هست. دو تا عنوان ربی هم هست در این آیه، در این سوره مبارکه، همطور که ملاحظه می‌فرمایید. یکی در آیه 15 هست که وقتی که انسانی نعمتهایی و اکرامهایی و امکانات خدا بهش میده، این اکرامها و انعامهای پروردگار رو برداشته یک سویه ازش داره. میگه من لیاقت داشتم، من قابلیت داشتم که خدای متعال این اکرامها و اتمامها را، انعامها را به من کرد. که این تفکر یه تفکر مردوده. و در آیه بعد، آیه 16 که فرمود فیقول ربی اهانه، اگر تنگناهایی، سختیهایی، مشکلاتی براش به وجود بیا، میگه این خدای من بود، این رب من بود که مرا خار کرد و خفیف کرد و مورد اهانت قرار داد. یعنی این برداشت ربی هم در اون زمانی که اطعامها و امکانات و انعامها هست، برداشته نادرسته که خودشو قابل و لایق میدونه و در لیاقت بهش امکاناتی داده شده، همینجا که در تعینا قرار گرفته، میگه خدا منو خار و خفیف کرد. و حالون که در آیات فراوانی در قرآن و همچنین در تعبیرات معصومین داریم که امتحانها و ابتلاها و افتنان که سه مفهومه که خدای متعال هم انسانها رو امتحان میکنه، ابتلا و افتنان که در اینجا بحث ابتلا مطرح شده. این آزمونهای الهی یکی از فلسفه های خلقته. انشاءالله در یه فرصتی در این رابطه صحبت خواهیم کرد. منظور عرضم بود که این برداشت ربی برداشت یک سویه هست و از به حضور مبارکتون میبینیم آیات زیادی این بیان ربی رو که در قرآن 100 مورد بیان ربی آمده که این دو موردش ملازمه که درسته که ربی گفته شده اما برداشته ناقصه. انشاءالله در جلسه آینده یه مقداری در این رابطه خدمتون توضیحات بیشتری رو اگر عمری باشه عرض خواهیم کرد. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر، کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا، سهو و نسیان را مبدل کن به علم. کار ربوبیت در این مورد اینجوریه، مثنوی مولای رومی میگه سهو و نسیان را مبدل کن به علم. من همه جهلم، مراده صبر و حلم. خود رو باید در معرض ربوبیت حضرت حق قرار داد، که باز اینم یه نکته ایست که راه های این که ما چگونه بتونیم بهره‌مند بشیم از عنایات ربوبی چیست و تخلق به ربانی شدن پیدا کنیم، انشاءالله اگر فرصتی بود در جلسه آینده عرض میکنیم. ای که خاک شور را تو نان کنی، و ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، و ای که بی ره را تو پیغمبر کنی، ای که خاک تیره را تو جان دهی، عقل و حس و روزی و ایمان دهی، شکر از نی میوه از چوب آوری، از منا مرده بت خوب آوری، ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راهمون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشین انشاءالله.